در ادامه برنامه های بخش دوم شبکه فرهنگ، در این فرصت نوبت میرسه به برنامه زنده رادیو کتاب.
رادیو کتاب،
رادیو کتاب،
رادیو کتاب.
به نام خدا. سلام، سلام به سفیدی، به پاکی، به خورشید و ماه که با سخاوت مهمان آسمان و دلهای ما و شماست. سلام به خاطره های دور و خاطره هایی که داره از راه میرسه. سلام. شنبه 18 بهمن 97 کنار هم هستیم. این خودش نخستین خاطره ایه که از راه رسیده و بهش خوش آمد میگیم. شما رادیو کتاب پنجشنبه ها، کاری از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ رو میشنوید. ادبیات و شعر و کتاب های تازه در این عصر ما رو کنار هم جمع کرده. پس با ما همراه باشید تا حوالی ساعت 18:30 بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. پس لطفاً کنار ما بنشینید، همراه ما باشید، با پیامک ها و تلفن هاتون و کتاب هایی که قراره به ما معرفی کنید با ما همراه باشید. داستان یا رمانی که از 4 دهه ادبیات انقلاب برای ما نام ببرید و در کنار ما باشید، از خاطره هاتون بگید. این شرط همراهی شما با ماست در برنامه امروز رادیو کتاب. راه ارتباطی مثل همیشه در اختیار شماست. یکی سامانه پیام کوتاه 30558 و دیگری شماره تلفن های 220-485 و 220-588-20. این راه های ارتباطی در اختیار شماست تا شما به این پرسش پاسخ بدید. همونطور که دقایق پیش هم اعلام کردم، ازتون میخواییم که به ما کتاب معرفی کنید. اونم چه کتابی؟ داستان یا رمانی از 4 دهه ادبیات انقلاب برای ما نام ببرید که به هر دلیلی در ذهن و خاطره شما مانده. نقطه سرخط. اختتامیه 13 جشنواره بین المللی شعر فجر برگزار شد. آیین اختتامیه 13 جشنواره بین المللی فجر با حضور اشرف بروجردی و سید عباس صالحی، مهدی قزلی دبیر اجرایی 13 جشنواره بین المللی شعر فجر، بهمن ساکی دبیر علمی 13 جشنواره بین المللی شعر فجر و جمعی از اهالی فرهنگ و ادب در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد. در بخش شعر بزرگسال دو مجموعه شعر دومینو سروده ابوذر پاکروان از انتشارات فصل پنجم و روح اندوهگین یک شاعر سروده سید رضا محمدی از انتشارات شهرستان ادب به صورت مشترک برگزیده شدند. مخالف خانی سروده جواد زهتاب از نشر به به عنوان اثر شایسته تقدیر معرفی شد. همچنین در بخش شعر کودک و نوجوان نیز مجموعه شعرهای خداحافظی در خیابان پاییز سروده مریم اسلامی از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و احتیاط کنید پرنده ها پای سفره صبحانه‌اند سروده حسین تولایی از انتشارات علمی و فرهنگی به عنوان شایسته تقدیر معرفی شدند. در بخش یک عمر دستاورد شعری نیز از سید علی موسوی گرمارودی تجلیل شد. چهل سال نشر کتاب در ایران منتشر شد. کتاب چهل سال نشر کتاب در ایران به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران تألیف و تنظیم مشتبه تبریزنیا و عیسی عباسی از سوی مؤسسه خانه کتاب منتشر شد. مهمترین ویژگی این کتاب نگاه 40 ساله به موضوع است. این ویژگی هم در شیوه تنظیم کتاب، هم در نحوه ترسیم نمودارها و هم در مقایسه 4 دههی روندها نشان داده شد که حاصل آن یافته‌های جدید در برخی حوزه هاست. برای نخستین بار روند 40 ساله وضعیت نشر کتاب در موضوعهای 10 گانه رده دیویی به انضمام 2 حوزه کودک و نوجوان و کمک آموزشی در مجموع 12 حوزه موضوعی هر کدام در یک نمودار مستقل بررسی شدند که آگاهی‌های بسیار مهمی از جمله فزونی قابل ملاحظه حوزه کمک آموزشی، رشد قابل توجه کتاب‌های فلسفه، روانشناسی، علوم اجتماعی و ادبیات و همینطور کاهش نسبی کتاب‌های دینی در سال‌های اخیر به دست می‌دهند. برگزیدگان جایزه جهانی کتاب سال معرفی شدند. سی و ششمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و 26مین دوره جایزه جهانی کتاب سال برگزیدگان خود را معرفی کرد. در بخش ادبیات نثر معاصر کتاب رهش نوشته ی رضا امیرخانی در شعر معاصر 2 کتاب به صورت مشترک انتخاب شدند. روح اندوهگین یک شاعر سروده سید رضا محمدی و دومینو سروده ابوذر پاکروان. در نقد ادبی کتاب بلاغت ساختارهای نحوی در تاریخ بیهقی نوشته لیلا سید قاسم، تأثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسی، تألیف حسن جوادی منتخب این دوره از جایزه کتاب جمهوری اسلامی ایران بودند. چند خبر بود که به اطلاع شما شنوندگان عزیز و ارجمند رسوندیم. خبرهایی از حوزه ادبیات و کتاب. ساعت 17:09 است و همکنون جناب آقای مسعود بربر کارشناس برنامه‌مون مثل همیشه به جمع ما پیوستند. آقای بربر سلام، به برنامه رادیو کتاب پنجشنبه خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام، متشکرم، خوشحالم که خدمت شما هستم.
سپاسگزاریم. طبق روال جناب آقای بربر، شما در ابتدای برنامه که بعد از خبرها هم به جمع ما ملحق میشید، یکی دو تا خبر دارید که به اطلاع شنوندگان میرسونید. اگر امروز هم روال بر همون منوال هست بفرمایید.
خواهش میکنم. خب ما اینجا قبلا فراخوان جشنواره داستان کوتاه جمالزاده رو اعلام کرده بودیم، اگه خاطرتون باشه. الان نامزدهای بخش اصفهانش معرفی شدن. اسامی 10 داستان نویسی که آثارشون در بخش داستان اصفهان جایزه جمالزاده مرحله نهایی این جایزه راه یافته اعلام شده. در واقع دبیر این جایزه ادبی اعلام کرده وقتی ما از داستان اصفهان صحبت میکنیم، منظورمون آثاری که با خواندن اون با نحوه زندگی مردم اصفهان آشنا میشیم، از آیین، آداب و سنت‌ها گرفته تا رویدادها و حوادثی که در اصفهان اتفاق میفته و مردم نسبت به اون واکنش نشان میدن. آقای رضا روحانی اعلام کرده که در بخش داستان اصفهان هم منظور ما از محور قرار دادن اصفهان این نبود که حتما اسم بناها و خیابانهای شهر در داستانها ذکر شده باشه و در پی یافتن روح زندگی در آثار ارسالی بودیم. عرض به خدمتتون که به هر حال اسامی افرادی که برگزیده این بخش بودن، اسماعیل سالاری، نصیبه فضل اللهی، رضا مختاری، مریم منوچهری، طیبه صابری، هما جاسمی، مهراوه فردوسی، مشتبه حجبری، زهرا سماواتیان و سید احمد بطهایی بوده که خب تعداد زیادشون بر ما داستان نویسان ناماشنایی هستن، یعنی خیلی هاشون داستان نویسان در آغاز راه نبودن. ترکیب هیئت داوران هم آرش صادق بیگی بوده، سلمان باهنر بوده، سینا دادخواه بوده، نفیسه مرشدزاده بوده و بهزاد دانشگر، که باز اینها هم داستان نویسان نامداری هستن هر کدوم. نهایتا هم اعلام شده که مراسم اختتامیه نخستین دوره جایزه جمالزاده و در واقع در بخش‌های آزاد، داستان اصفهان و زندگی نگاره روز 29 بهمن ماه در شهر اصفهان برگزار میشه.
بله.
یه خبر دیگه هم در واقع خبر جالبی بود که در سطح جهانی منتشر شد. خبر خوشی بود برای طرفداران سالینجر که در کشور ما بیش از همه با ناتور دشت شناخته شده. خب سالینجر سال 2010 درگذشت بعد از اینکه داستان 16 هپورس 1924 رو نوشت که سال 1965 در نیویورکر منتشر شد. تا سالها این شایعه مطرح بود که در یک روستایی در یک جای دوری پنهانی نشسته و داره می‌نویسه، چون دیگه هیچ اثری تا 91 سالگی که فوت کرد ازش هیچ وقت هیچ اثری منتشر نشد. پسرش مت سالینجر اعلام کرده که پدرم در این مدت هیچگاه دست از نوشتن بر نداشته بوده و تمام اون چیزهایی رو که در این سالها نوشته من به زودی منتشر میکنم. وفته این آثار زیادن و طی مدت 10 سال این آثار رو قراره به مرور این حجم خیلی زیاد آثار رو منتشر بکنه و این خیلی خبر خوشیه، چون ناتور دشت تقریبا به تمام زبانهای مهم دنیا منتشر شد، ترجمه شد، چندین مجموعه داستان. به هر حال شخصیت ادبی بسیار بسیار مهم و تاثیرگذاریه. جدا از این که آثار خودش خیلی خونده شده، تاثیر خیلی جدی نه فقط بر ادبیات آمریکا، بر نثر، بر شیوه روایت و بر شخصیت پردازی در ادبیات جهان گذاشت و خب طرفداران زیادی داره که
جالب اینجاست که دست از نوشتن بر نداشته ولی کتاباش هم در زمان حیاتش از یه سنی به بعد دیگه چاپ نکرده.
بله، حساب کن از 1965 تا 2010 یعنی 45 سال تمام این نویسنده می نوشته، مرتب نوشته و هیچ وقت خیلی اتفاق تکان دهنده. بله. و خوشایندی.
بله، خبری تموم شد خبرتون. بله بله بله. خیلی متشکرم، سپاس فراوان از شما آقای مسعود بربر. انشالله در ادامه باز هم با شما خواهیم بود با گفتگویی که با مهمانان ما خواهید داشت. با ادامه برنامه زنده رادیو کتاب با ما همراه باشید تا ساعت 18:25. عصر آرام و دلپذیری رو برای همه شما شنوندگان و هموطنان محترم آرزومندیم. در حال شنیدن شبکه رادیویی فرهنگ هستید و این برنامه زنده رادیو کتابه که تقدیم حضور شما شنوندگان محترم میشه. موسیقی داستان‌های تاریخ ساز، تاریخ داستان ساز. هفته گذشته در این بخش سعی کردیم داستان نویسی ایران بعد از انقلاب و به رابطه میان ادبیات با شرایط اجتماعی فرهنگی خاص در چند دهه اخیر بپردازیم، اما همچنان سرفصل‌هایی مثل ویژگی‌های فرمی و محتوایی ادبیات داستانی، تحول ادبیات در پیوند با ساختار اجتماعی و نام‌های تأثیرگذار در هر دوره موضوع‌هایی هست که جای بحث مفصلی داره. به همین دلیل ما ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای ابراهیم زاهدی مطلق، منتقد روزنامه‌نگار و معاون بنیاد ادبیات داستانی، و قرار هست که آقای بربر به صورت مفصل با ایشون در این باره صحبت بکنن. جناب آقای زاهدی مطلق، سلام به برنامه رادیو کتاب شبکه رادیویی فرهنگ، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام خانم، عصر شما بخیر.
سپاس فراوان.
خسته نباشید. ممنون هستم، خیلی خوشحالم در خدمت شما.
متشکرم، سپاسگزارم.
صحبت‌های خوبی بکنیم، نکات قابل توجهی برای ارائه داشته باشیم.
امیدوارم. جناب آقای مسعود بربر، کارشناس برنامه‌مون، اینجا حاضر هستم و من همچون شنوندگان گفتگوی ایشون رو با شما خواهم شنید و استفاده خواهم کرد. آقای بربر بفرمایید.
خواهش می‌کنم. منم عرض ادب دارم، سلام می‌کنم خدمتتون جناب زاهدی مطلق. چون زمان اندکه در واقع به سریع‌ترین حالت میریم سر اصل مطلب. ما قبل از انقلاب اگرچه ژانرهای متفاوت و فضاهای متفاوتی رو در داستان نویسیمون تجربه کردیم، اما بعد از انقلاب یکی از اتفاقاتی که رخ داد در ادبیات داستان ایران ایجاد تنوع هرچه بیشتر در فرم و محتوا بود. یعنی اینکه به هر حال حتی اون فرم‌های متفاوتی هم که قبل از انقلاب تجربه می‌شد باز شباهتی داشتن به آثار جریان اصلی داستان نویسی قبل از انقلاب. این تجربه گرایی و این تنوعی که بعد از انقلاب ایجاد شد در ادبیاتمون رو شما کم در موردش توضیح میدین و دلایلش رو چطور ارزیابی میکنین؟
خواهش می‌کنم. به نام خدا. منم سلام عرض میکنم، خسته نباشید میگم بهتون، شده که برنامه موفقی رو داشته باشید. ببینید جناب بربر، هر انقلابی، هر تغییر و تحول اجتماعی بدون تردید روی ادبیات اون کشور تأثیر میذاره. ادبیات به معنی بخشی از هنر اون کشور، یعنی در واقع اینجوری بگم، انقلاب‌ها بهترین و انقلاب‌ها و جنگ‌ها البته بهترین دستمایه‌ها هستن برای اینکه هنری خلق بشه توی کشور. کشورهایی که درگیر انقلاب و جنگ بودن همیشه می‌بینیم تا دهه‌ها و صده‌ها بعدش از ادبیات غنی و منحصر به فردی برخوردار هستن. دلیلش هم اینه که انقلاب یک تغییر و تحولی ایجاد میکنه تو کشور. ببینید در لحن من دو بخشش میکنم، هر جور که شما لازم بود صحبت منو قطع بکنید، سال بعدی رو به دلیل وقت. ببینید یه بخشش بخش ساختار هستش، زبان آدم ها تغییر میکنه پس از انقلاب، لحنشون تغییر میکنه، واژه هاشون نمیگم کامل عوض میشه، ولی واژه های تازه‌ای به وجود میان، لحن تازه‌ای به وجود میاد. بعضی وقتا بعد از انقلاب ها لحن آدم ها و نوع رفتارشون تند میشه، خشن میشه،
شاید حتی نحو سخن تغییر بکنه.
حتما همینجوریه. ببینید من با یه مثال، برای اینکه بعضی از شنونده های شما و شنونده های ما، حالا من خودم رو با شما خیلی همراه میبینم، میگم شنونده های ما، ببینید بهتر متوجه شن. مثلا واژه‌ای به اسم نیرو، واژه‌ای به اسم نفر، مال پس از انقلاب و پس از جنگ، چون اینا واژه‌های کاربردی توی مسائل نظامی هستن. میگن انقدر نیرو، انقدر نفر. خب به جای همکار، کارمند. شما تو همکارتون حتما گاهی شنیدید سه تا نیرو میخواییم، این سه تا نیرو یا سه تا نفر میخواییم، اصطلاحات واژه‌های ویژه نظامی، یعنی مال ادبیات نظامی هاست، ولی توی ادبیات عموم مردم میاد. میخوام بگم مثل اینها و همونطوری که حضرت عالی فرمودین در نحو بساب گویش مردم، در نحو بساب ادبیات مردم، زبان مردم، اینا به لحاظ ساختار ریتمش عوض میشه، خب لحن عوض میشه، خود زبان تغییرات میکنه، به لحاظ محتوا خب این فرمشه، به لحاظ محتوا درون به حساب جامعه. ببینید انقلاب با چه آرمان هایی شده، منظورم فقط کشور خودمون نیست، فرض بفرمایید فرانسه، فرض بفرمایید روسیه، فرض بفرمایید چین، فرض بفرمایید نمیدونم الجزایر. انقلاب با چه هدفی خب اتفاق افتاده، چه آرمان هایی رو دنبال میکرده. به همین دلیل آرزوها تغییر میکنه، رؤیاهای تازه‌ای به وجود میاد، درسته؟ نگاهشون تغییر میکنه، نگاهشون به اقتصاد عوض میشه، نگاهشون به فرهنگ عوض میشه، نگاهشون به کرام، به خصوص کرامت انسانی که من تأکید میکنم نقطه بارز و مشخص انقلاب ما کرامت انسانی.
درسته. جناب زاهدی من با اجازهتون برای اینکه به سمت سوال بعدی بریم، به دلایلی که شما فرمودید و با توجه به تحولاتی که بعد از انقلاب در کشور در هر دهه پیش اومد، ما رد این تحولات کشور رو میتونیم در ادبیات داستانی هر دهه کشورمون ببینیم، تا حدی که شاید الان خیلی از منتقدان به جای اینکه بگن مکتب جنوب، به جای اینکه بگن مکتب مثلا شیراز، مکتب اصفهان، مکتب گیلان در ادبیات داستانی،
من داخل پرانتز عرض می‌کنم ما چیزی به اسم مکتب هنوز درست نشده.
بله اصطلاح رایج رو عرض می‌کنم صرفا. به جای اون خیلی وقتا میگن داستان‌های دهه 70، داستان‌های دهه 80، یعنی انگار هر دهه هویت داستانی برای خودش پیدا کرد که حالا هر کدوم از ویژگی‌های خودشون داشتن تا همین دهه‌ای که در سال‌های پایانیش هستیم. شما ادامه این روند رو چطور ارزیابی میکنید؟ یعنی فکر میکنید ادبیات داستان ایران به چه سمتی میره؟
ببینیم اون مطلبی که من عرض کردم یه توضیح کوچولو بدم، ما هنوز چیزی به اسم مکتب هیچ جا نداریم. مکتب ببینیم، ما داریم مکتب اصفهان توی هنر دیگه ای هستش، خب تو نگارگری هست، توی نمیدونم ممکنه تو فرش باشه، تو خط باشه. خب مکتب هنوز تو ادبیات اصلا ساخته نشده. بعضی از شهرهای ما، بعضی از افرادشون دلشون میخواد که مکتب بگم، ولی مکتبی ساخته نشده.
درسته.
خب ببینید من دهه ها رو به این دلیل میگم، دهه تو کشور ما دهه ها با ریاست جمهوری ها خیلی هاش تعریف شد. دلیل به نظر من دلیلش اینه، دهه 60 یک دهه بود جنگ توش اتفاق میفته، یعنی نکته بارز و قوی دهه 60 ما جنگ، دهه 70 ما بحث سازندگیه.
ملی.
خب ببینید در دهه 60 به اصطلاح کسانی که پیرو تفکر نخست وزیر اون دوره هستن، جناب آقای موسوی، کسانی که پیرو یک نظر تعاونی، یعنی در اقتصاد پیرو مسیر تعاونی. خب پس از اون بحث دولت آقای هاشمی مطرح میشه و بحث سازندگی. خب این دهه ها به این دلیله، پس از اون رئیس جمهور، نخست وزیر، البته نخست وزیر که دیگه نداریم، رئیس جمهور بعدی و همینطور دهه های بعد. به نظر من دهه ها یکی از دلایلش اینه.
درست.
و یکی از دلایلش باز اسمگذاری که رسانه ها و روزنامه نگار ها کردن. دهه ها توی کشور ما اتفاقات مهمی افتاد، به خصوص بحث رسانه ای. شما اگر دهه 70 رو این اتفاقات مهمی تو رسانه می افتاد.
بله.
روزنامه های خاصی تو نمی دوم دهه 70 اصلا متولد میشن. تو دهه 80 این روزنامه ها بخش مهمی از معرفی جریان ادبی رو به عهده دارن. خب به این دلیل به نظرم روزنامه نگارها این اسم گذاری رو کردن، خیلی راه غلطی هم نیست، خیلی حرفای نادرستی هم نیست، اما نشون دهنده همه تغییرات و اتفاقات ادبی ما نیست،
طبیعتا نیست. درسته.
بله.
و با این تحلیلی که الان از دهه ها و تحولات داشتین، فکر میکنین به چه سمتی حرکت خواهیم کرد؟ یعنی ارزیابی از مسیر پیش روی ادبیات داستانی دارید؟
ببینین اون چیزی که الان من دارم میبینم، به خصوص شاید توی 7-8 سال اخیر.
بله.
بازم ببینین منم دارم دههی فکر میکنم.
طبیعتا.
ببینین جریان ادبیات و داست، به خصوص حالا تو ادبیات داستان نویسی رو معرض میکنم، به شعر بله. کار ندارم. داستان نویسی ما بدون تردید تو مسیر رشده. بدون تردید. من آثار بسیار خوب، ما شاید 20 سال پیش به اسم رمان چیزهایی منتشر میشد، نه از آن نویسنده‌های بزرگی مثل دولت آبادی، اونا بلدن اون رمانشون رمانه، من نسل جدید رو میگم، رمان نوشته میشد اما رمان نبود، خیلی شاید خاطره بود، یعنی قالبش خاطره بود، اصلا محتواش ظرفیت رمان رو نداشت، یک داستان کوتاهی بود که کش اومده بود شده 160 صفحه. خب یه داستان بلندی بود که مثلا شده 250 صفحه. رمان نبود. الان ما تو این سالات تو 10 15 سال اخیر کاملا داریم رمان می‌بینیم، رمان‌های خوب با استاندارد رمان. ممکنه ببینید شما یک رمان رو بکنید، رمان لاغر باشه ولی اسکلتش ساختارش رمانه، مثل یک کت ممکنه پارچش پارچه نحیف و ارزون قیمت باشه ولی کاملا کت دوخته شده. خب
درست.
بعد رمان‌های ما رمان هست به معنی کامل، داستان کوتاه به معنی کامل داستان کوتاه هستش. یه اتفاقی که داره میفته یه مقدار تحت تأثیر مسائل اجتماعی به سمت لاقیدی داره میده داستان‌های ما. بخش نه اکثرش ها اما بخش زیادیه
سمت لاغیدی. آیا میتونیم اون صحبت قبلی، یعنی غیر از این جمله پایانی، بخش قبلی سخن شما رو اینطور تعبیر بکنیم که درسته ما در دهه 70 80 رشد کم می داشتیم اما پا به پای اون رشد کمی آثار منتشر شده شاید رشد کیفی رو شاهد نبودیم. الان که میفرمایید ساختارهای داستان ها منسجم تر اصولی تر شده، آیا این به خاطر رشد آموزش های داستان نویسی در کشور نیست؟ به هر حال نهادهایی در این زمینه الان فعال شدند، کتاب هایی در حوزه آموزش داستان نویسی، کتاب های خیلی زیادی منتشر شده در سالهای اخیر، به هر حال کارگاه هایی برگزار شده، آیا اینها رو مؤثر میدونید یا اینکه نه مثلا ویژگی ذهنی نویسندگان دهه 90 اینطوره؟ دلیل این انسجام یافتگی آثار دهه 90 رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
من جوابی که میتونم به شما بدم، میتونم بگم آفرین به شما، احسن به شما، با شما مصاحبه میکردم خیلی بهتر از من صحبت. جواب همینه. آموزش های داستان نویسی، خب نسل داستان نویس پس از انقلاب تو 10 سال گذشته تو سن بین 40 تا 50 هست. تو دهه 60 و 70 داشت داستان مینوشت، تو دهه 80 90 به مدرس و معلم هم تبدیل شده. خب و علی رغم نگرانی و ناراحتی ما از این که کارهای مختلفی ترجمه میشه، اما ترجمه های کمک خیلی خوب داشتن که ما رو، پنجره ما رو باز کردن به سمت دنیایی که ادبیات کامل توش داره تولید میشه. رمان به معنی کامل، یعنی بچه های نویسنده ما با خوندن این رمان ها این ساختار رو هم یاد گرفتن. خب
بله.
یعنی هم با دنیای بیرون ارتباط بیشتر شد، خوندن به وسیله مترجمایی که زحمت کشیدن، ترجمه خوب داشتن، هم کارهای خوب ترجمه کردن هم خوب ترجمه کردن. اینا خیلی خیلی تأثیر گذاشت. میگم شاید بعضیا نگران کارهای زیاد ترجمه باشن اما کارهای زیاد ترجمه تأثیرش میذاره که داستانهای ما رو هم قوی به لحاظ ساختاری عرض میکنن. حتی تو محتوا افقهای تازه ما تو کشورمون امکانات خیلی خوبی داشتیم که نویسنده و نویسنده خوب، افقهای فراوانی داشتیم. ببینید کشور ما چاپلوسی در حد اعلی، دغل بازی در حد اعلی، فداکاری هم در حد اعلی.
بله.
خب همه اینا رو می‌بینیم.
جناب زاهدی من سوال پایانی رو هم ازتون بپرسم. من چون وقتمون خیلی اندک مونده ازش، سوال پایانی رو هم دوستم حتما جوابش از شما بشنوم. یه دغدغه‌ای در ادبیات ایران، ادبیات معاصر ایران حداقل در دهه‌های قبل بود، اونم اینکه به دلایل معیشتی داستان نویس ما پزشکی بود که داستان نویسی میکرد، مهندسی بود که داستان نویسی، کارمند بانک بود یا هر سمتی که داشت داستان نویسی هم میکرد. در حالی که خب اگر قرار داستان ما در جهان حرفی برای گفتن داشته باشه، ما نیاز به داستان نویس حرفه‌ای داریم که روزی 8 ساعت 10 ساعت وقت بذاره برای خوندن، نوشتن و پیشرفت خودش. آیا این صحبت‌های شما در مورد این دهه اخیر و اتفاقات و این رشد کیفی فکر می‌کنید منجر به این هم بشه که ما داستان نویسان حرفه‌ای به این معنی که عرض کردم رو بتونیم شاهد باشیم، یا نه این دشواری‌های اقتصادی که الان باش درگیریم ممکنه این مسئله رو دچار چالش بکنه؟
ببینید داستان نوشتن اولش، یعنی اولین تکیه‌گاه و مهمترین تکیه‌گاهش عشق، علاقه است، یک ذوقیه که فرد رو میبره به سمت نوشتن. ما الان خوشبختانه ما هیچ وقت در کشور رو مثل 4-5 سال اخیر نداشتیم. آدمایشون مجتهدن به لحاظ رتبه درس حوزویشون، دارن داستان می نویسن، رمان می نویسه، پزشکه، استاد دانشگاهه. خب نمیخوام بگم کسی که داستان خوب می نویسه حتما باید تو این مراتب باشه، نه. میخوام بگم ماجرای رمان نویسی و داستان نویسی جدی شده برای جامعه ما. ممکنه الان کاغذ ورزش قرار به چاپ اینطوریه، ارشاد نمیدونم مجوزش فلانه، همه اینا هست، اما نشون میده که یک نگاه جدی به رمان نویسی هست